بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف الا ان المحكي من التذكره ان منافع الاموال من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونه بالتفويت والفوات تحت اليد العاديه فلو غصب عبدا او جاريه او عقارا او حيوانا مملوكا زمن منافعه سوا اون اطلفها به ان استعملها اوفاتت تحت یده به ان بقیت مدتن فی یدهی لا یستعملها اند علماء اینا اجمع ولا یبعدو ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه فیشمل ید المشتری فی ما نحن فی خصوصا مع علمه سیما مع جهل البایع به و اظهر منه ما فی السرائر فی آخر باب الاجاره من الاتفاق ایزن على زمان منافع المغصوب الفائته مع قوله فی باب البیع ان البیع الفاسد عند اصحابنا بمنزله شیء المغصوب الا فی ارتفاع الاسم عن امساکه انتها. و علا هازا فالقول بالزمان لا یخلو عن قوتن و ان کان المتراعا من ظاهر صحیحت ابی ولاد اختصاص الزمان فی المقصوب بالمنافع المستوفات من البغل المتجاوز بهی الى غیر محل رخصه الا انا لم نجد بذالک عاملا فی المقصوب الذی هو موردها. بحث بر سر این بود که نسبت به منافع غیر مستوفات آیا مشتری ضامن هست و یا ضامن نیست. در مسئله 5 قول بود. یک قول این بود که نسبت به منافع غیر مستوفات مطلقا قائل به زمان بشین، این قول اکثر بود. یک قول هم این که مطلقا قائل به عدم زمان بشیم، این هم قول مرحوم فخرالمحققین بود. یک قول هم این که مطلقا توقف کنیم، این هم مرحوم شهید در دروس فرموده بودند. قول سوم این بود که قائل به زمان بشویم الا در صورتی که بایع علم به فساد داشته باشد. این را هم به یکی از شاگردان و شراح شرایع نسبت دادند. قول پنجم این که قائل به توقف بشویم در جایی که در غیر جایی که بایه عالم باشد. پس در مسئله ما 5 قول عرض کنم که پیدا کردیم. شیخ می‌فرمایند الا این که همون طوری که دیروز گفتیم اقرب به احتیاط این است که ما قائل به توقف بشویم مطلقا، نه قائل به زمان بشیم جزمن و نه قائل به عدم زمان بشیم. پس القول به توقف مطلقا اقرب. البته این قول اقرب است اگر مثل علامه با ما مخالفت نمی کرد. در حالی که مرحوم علامه در تذکره فتوایی دارند که این فتوا با توقف نمی سازد. ایشون فرمودند اگر کسی عبدی را، صوبی را، خانه ای را، دابه ای را برش ید پیدا کرد در حالی که این ید ید عادیه بود، یعنی ید تجاوز بود، اگر ید ید عادیه باشد فرموده است این ید عادیه نسبت به تمام منافع اون عبد و دابه ضامنه، چه منافعی که استیفا کرده باشد چه منافعی که استیفا نکرده باشد. خب اگر ما باشیم و ظاهر ید عادیه، ظاهر ید عادیه یعنی ید غصب، یعنی ید تجاوز، ما که بحثمون در غصب نیست، ما بحثمون در مقبوضه به عقد فاسده، پس ظاهر عادیه این که ید ید غاصبه باشد، مگر این که بگیم مرادشون از ید عادیه ید غاصب نیست، بلکه مرادشون از ید عادیه ید مقابل حقه، یک ید ید مستحقه، یک ید ید حقه، ید حق و مستحق یدی است که آدم بر مال در معامله صحیح دست بندازه، اما اگر معامله صحیح نبود به این ید میگیم ید عادیه. پس معنای عادیه غصب نیست، معنای عادیه تجاوز نیست، عادیه یعنی غیر مستحق، عادیه یعنی غیر حقه. ایشون پس فتوا دادن که اگر ید غیر حق بود نسبت به همه منافع ضامنه، و تنها این رو فتوا ندادن بلکه گفتن عند علمائنا اجمع، فتوا را به اجماع نسبت دادن که اجماع فقها قائم شده است که این آدم ضامن هست. از فتوای مرحوم علامه روشن‌تر و واضح‌تر فتوای مرحوم ابن ادریس است در سرائر، که مرحوم ابن ادریس در سرائر در باب غصب فرموده است اگر چنانچه کسی عینی را غصب کرد نسبت به تمام منافع مقصوب ضامنه، چه منافعی که تفوید کرده باشد چه منافعی که در دستش فوت شده باشد. گفته است ما بر این مسئله اتفاق نظر داریم، اجماع داریم. بعد در باب بیع فرموده است اتفق العلماء، علماء اجماع کرده اند بر این که المقبوض و بالعقد فاسدن مثل المقصوب، مقبوض به عقد فاسد مثل غصب است. پس از اون طرف اجماع نقل کردن که نسبت به منافع غیر مستوفا در غصب آدم ضامنه، اینجا هم اجماع نقل کردن بر این که مقبوض به عقد فاسد مثل مغصوبه. پس از این دوتا به دست میاریم که ایشون نقل اجماع کرده ان بر این که در مقبوض به عقد فاسد آدم ضامن هست حتی نسبت به منافع غیر مستوفاتش. توجه فرمودید، خصوصا که آخرش میفرماین المقبوض بالعقد الفاسد کل مغصوب الا فرتفاع اسم. فقط با غصب فرقش اینه که اگر کسی غصب کرد هم گناه کرده است و هم ضامنه، اما در مقبوض به عقد فاسد ضامن هست ولی گناه نکرده. همین که استثناء می کنن الا فرتفاع الاسم، همین استثناء دلیل است بر این که در سایر احکام بین غصب و بین مقبوض به عقد فاسد فرقی نیست. اگر جای دیگر هم فرق بود استثناء می کردن. پس همین که مورد دیگر را استثناء نکرده ان معلوم می شد در همه جهت المقبوض و بالعقد فاسدن کل مغصوب. بنابراین با این دوتا اجماعی که مرحوم علامه و مرحوم ابن ادریس نقل کردن، ما هم که شیخ هستیم نظرمون عوض میشه. گرچه دیروز گفتیم اقرب توقف است، اما اون اقرب اقرب به حسب احتیاط آدم، میتواند نسبت به چیزی احتیاط بکند در حالی که فتواش خلاف این باشه. از من شیخ اگر بپرسید که کدوم یک از اقوال به نظر شما اقواس، شیخ میگه من هم فتوای مرحوم علامه و ابن ادریس را تقویت میکنم. البته مرحوم شهیدی به مرحوم شیخ اشکال دارن انصافا هم اشکالیشون وارده. میگن از شیخ بعیده، شیخی که دیروز در باب زمان از فقها چند تا قول نقل کردن؟ 5 تا قول، از زمان مطلقا و عدم الزمان مطلقا و توقف مطلقا، از زمان الا مع علم البایه، از توقف الا مع علم البایه، و هر کدام از اینها چند تا قائل داشت. خب وقتی مسئله اینقدر بین فقها اختلافی باشد، اگر مرحوم علامه یا ابن ادریس بر یک طرف این مسئله نقل اتفاق و اجماع کردن، این از اون اجماعهای گردن کلفتی که بتوند در مقابل قد علم بکند نیست. این خلاصه ی حرف عرض کنم که تا اینجا. چهارم از مسائل و چهارم از اموری که مترتب است بر مقبوضه به عقد فاسد، این که اگر مقبوضه به عقد فاسد تلف شد، حالا که تلف شد مشتری چی بدهکار است؟ میگن اگر اون چیزی که تلف شده است مثلی است، این آدم مثل بدهکار است، و اگر قیمی است، این آدم قیمت بدهکاره، قیمت اون زمانی که میخواد بپردازه. مثلی کدام است و قیمی کدام است؟ میگن مثلی عبارت است از اون جنسی که به هر نسبتی که شما اون جنس را تقسیم بکنید، به همون نسبت قیمت هم چه بشود؟ تقسیم بشه. یعنی شما یک مقدار از یک کالا، یک مقدار از یک جنسی را در نظر بگیرید، 10 من، 20 من، یه مقداری. اگر این 10 من گندم یا 10 من برنج 100 تومن قیمتش بود، وقتی شما 10 من گندم را به 2 بخش مساوی تقسیم کردید، قیمت 100 کیلو هم به چند بخش تقسیم میشه؟ به 2 بخش. اگر به 4 قسمت تقسیمش کردید، قیمت مجموع به اون 4 قسمت به همون نسبتی که شما جنس را تقسیم می کنید و ازش اجزاء متساوی به دست می آورید، به همون نسبت قیمت تقسیم می شه. البته به شرط این که اگر ما تقسیمش کردیم، اون اجزاء تقسیم شده از تحت اون جنس خارج نشه. گندم را مثلا اگر شما در آسیا بردید و بلغورش کردید، خب ولو گندم 3 تیکه شده، 4 تیکه شده، اما این تیکه های بلغور گندم دیگه بهش گندم گفته نمی شود، در صورتی که اگر اسم جنس برش اطلاق بشه، به هر نسبتی که شما او را تقسیم کردید، قیمت هم به همون نسبت تقسیم بشه. ما به این میگیم چی؟ ما به این میگیم مثلی. منتها مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر بنا شد تعریف مثلی عبارت باشد از اون چیزی که اگر ما به هر نسبتی تقسیمش کردیم، قیمت هم به همون نسبت تقسیم بشود، بنابراین یک درهم واحد مثلی است یا قیمی؟ درهم واحد، درهم واحد مسلما قیمی است، مثلی نیست. یک درهم قیمتش چقدره؟ من باب مثل 100 تومان. شما اگر کاردی، سوهانی، قیچی وسط این درهم گذاردید و 2 تیکش کردید، نصف درهم باقی مانده مسلما 50 تومان نمیارزه. این دیگه قیمت طلایی که میخوان آب بکنن میارزه. بنابراین چون 1 درهم اگر به اجزاء مساوی تقسیم بشود، قیمت به اون نسبت تقسیم نمیشود، ما به این درهم واحد میگیم چی؟ قیمی. یا طلای ساخته شده، علنگو، گوشوار، سینه بند، اینها قیمی هستند، برای اینکه علنگو، این علنگو یه قیمت داره، اما وقتی قیچی گذاشتیم و به دو بخش مساوی تقسیم کردیم، هر بخشش مساوی با نصف مجموع دو تا قیمت نیست، بلکه قیمتش چی میشه؟ کم میشه. بنابراین ما مثلی به چیزی میگیم که اگر به هر نسبتی تقسیمش کردیم، قیمت هم به همون نسبت چه بشه؟ تقسیم بشه. اشکال کردن گفتن این که شما میگید اگر افراد این جنس را به هر نسبت تقسیم کردیم قیمتش مساوی باشد، درست نیست، چون ما هیچ جنسی اینجور نداریم دیگه. از گردن کلوفترین مثلی ها گندمه. ما میبینیم انواع و مصادیق جنس گندم از نظر قیمت با هم خیلی مختلفه. گندم ممکنه گندم دیمی باشه، ممکنه گندم آبی باشه، به اصطلاح بعض از کشاورزان ممکنه گندم گلخانی باشه، گندم بورانی باشه. بنابراین 10 کیلوگرم گندم گلخانی مسلم از 10 کیلوگرم گندم بورانی ارزشش بیشتره. پس این چجوری میشه در حالی که ما میگیم قیمتها متفاوته؟ این است که ایشون میفرماین این که ما میگیم افرادش اگر به اجزا تقسیم شد قیمت هم به همون نسبت تقسیم میشه، مراد ما افراد یک نوع خاص از گندمه. گندم نوع گلخانیش، گندم نوع بورانیش، گندم نوع یا برنج، مثلا برنج آملی یک، نمیدونم برنج فرد بفرمایید که استخوانی، یا برنج گرده، هر برنجی بالاخره قیمتش با هم چیه؟ متفاوته. مثلا برنج استخوانی صدری یا تارم این جوریست که اگر 100 کیلوش را مثلا قیمتش این مقدار بود، 100 کیلوش منباب مثلا 40,000 تومان، شما به هر نسبتی که اون 100 کیلو را تقسیم کردید به همون نسبت هم قیمت چه میشه؟ تقسیم میشه. بنابراین این معیار و میزان کلی برای شناخت مثلی از قیمی که انشالله فردا مفصل تر خواهیم خواند. و قد عرفت ما این 5 قول را بر شما گفتیم، اما شما دیروز دانستید ان توقف اقرب الی الانصاف، انسان توقف بکند و نه قائل به زمان بشد و نه قائل به عدم زمان، این به انصاف اقربه. توقف اقرب است اگر علامه مخالف نبود، ولی علامه با توقف مخالفه. الا ان المحکی من التذکره، از تذکره حکایت شده، مرحوم علامه فرموده ان منافع الاموال، همه منافع، المنافع جمع محلا به الف و لام است دیگه، یعنی کل منافع، کل منافع اموال، منافع عبد، منافع ثیاب، منافع عقار و آب و ملک و غیر اینها، ان المنافع مضمونتون، همه اش به عهده متصرفه، مضمونتون به تفوید، چه تلف بکند، اتلاف بکند این منافع را یا نه، ول فوات تحت یده، یا در دست این تلف بشود ولو این استیفا نکرده باشد. فلو غصب عبدن، اگر عبدی را غصب بکند، او جاریتن، او اقارن، او حیوانن مملوکن، زمن منافع، اون منافع مغصوب را زامنه، سوا اون اتلفها، چه این منافع را اتلاف کرده باشه، به ان استعملها، به این که اون منافع را به کار گرفته باشه، به کار برده باشد، اوفات تحت یده، یا منافع رو این استفاده نکرده، اما تحت یده این منافع فوت شده. چطور فوت شده؟ به ان بقیت، به این که باقی مانده است، فی یدهی، در دستش باقی مانده است، لا یستعملها، استعمال نکرده از اون اعیان را و از منافع استفاده نکرده. فرموده است مضمونتون عند علمائنا، که این عند علمائنا متعلق است به اون مضمونه. علمای ما و اجماع داریم بر این که نسبت به کل منافعش چیه؟ ضامن هست. خب ایشون ید عادیه را گفتن و مثالم به قصب زدن، ولی می توانیم بگیم مرادشون از ید عادیه ید قاسبه نیست، بلکه مرادشون از ید عادیه ید غیر مستحقه، ید غیر حقه. ولا یبعد ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه، هر ید غیر حقی را بهش میگیم ید عادیه. خب اگر چنانچه هر غیر حقی عادیه بود، فیشمل ید المشتری، ید مشتری در معامله فاسد را هم شامل میشه، چون ید مشتری حقه است یا غیر حقه در معامله فاسد؟ غیر حقه است دیگه. فیشمل ید المشتری فی ما نحن فی، خصوصا مع علمهی. بعضی کتاب ها اینجا به جای علمهی غلبتهی است، خصوصا که افراد مقبوض به عقد فاسد خیلی هستن. حالا که خیلی هستن، ایشون هم ید عادی را میگد از زنوی الحق و شی بالعمل اغلا، یا نه به قرینه این که بعد میگد لاسی یما مع جهل المشتری، این مع جهل البایه، اینجا مراد علم المشتری باشد. بگیم اگر مشتری عالم به فساد باشد، قطعا یدش ید عادیه هست دیگه. پس میتونیم مع علمهی بگیریم، یعنی خصوصا اگر این مشتری عالم به فساد باشد، یا خصوصا مع غلبتهی، افراد مقبوض به عقد فاسد زیاد هستند. سیما مع جهل البایه، به خصوص که اگر بایه هم جاهل باشد و این مشتری هم عالم. و از هرومن و از نقل علامه در تذکره از هر ما فی السرائر، اونی که ابن ادریس در سرائر فرموده، ایشون هم نقل اجماع کرده است. فی آخر باب الاجاره، در آخر باب اجاره ایشان تصریح فرموده من الاتفاق ایزن، ایشون نقل اجماع کرده است مثل علامه، علا زمان المنافع المغصوب، گفته است اجماع داریم که منافع مغصوب مضمون است، اون منافعی که فائت باشد نه تفوید شده باشد، منافعی که در دست غاصب فوت شده باشد، اون منافع هم چیه؟ مضمونه. این رو فرموده مع قولهی، با این که در باب بیع هم فرموده است ان البیع الفاسد عند اصحابنا، باز نقل اجماع کرده است که بیع فاسد مثل چیز؟ مثل قصبه. خب این دوتا اجماع را که کنار هم بگذاریم، پس از قول ایشون استفاده می شود اجماع داریم بر این که در مقبوض به عقد فاسد نسبت به منافع غیر مستوفاتش آدم ضامن هست. عند اصحابنا به منزلت شیء المقصود، مثل اوس الا فی ارتفاع الاسم، فقط یک فرق با قصب دارد، در مقبوض به عقد فاسد اسم مرتفع است، فقط اسم مرتفع است، غیر از اسم که زمان باشد سر جای خودش هست، پس همین استثناء هم دلیل دیگر می شود. الا فرتفاع الاسم ان امساکه، مقبوض به عقد فاسد امساکش اسم ندارد، گناه ندارد، در حالی که مغصوب امساکش هم گناه دارد. عنایت کردید؟ انتها. و علا هازا، حالا که این دو بزرگوار نقل اجماع کردن، فالقول به زمان لا یخلو عن قوتن، قائل به زمان بشویم، این به فتوای ما درسته، اقوا اینه که اشکالش رو عرض کردیم. و انکان المترعا، گرچه اون چه ظاهر می شود از صحیحه ابی ولاد، در صحیحه ابی ولاد امام زمان را در کدوم منافع گفته بود؟ منافع مستوفات گفته بود. بر تو واجب است کرایه از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد و از بغداد تا کوفه، اجرت المثل این راه ها را باید بپردازی. اما نسبت به منافع غیر مستوفات چی بود؟ ساکت بود. خب وقتی امام در قصبش فقط منافع مستوفات را گفت، پس در بیع فاسد به طریق اولا باید بگیم فقط منافع مستوفات را آدم ضامنه. ولی اشکالی که به این روایت هست اینه که ما به مورد روایت نمیتونیم عمل بکنیم، چون اجماع داریم در قصد چه مستوفاتش و چه غیر مستوفاتش انسان ضامنه. پس ولو ظاهر این روایت این است که در قصد در منافع غیر مستوفات زمان نیست، اما به این مورد عمل شده است یا عمل نشده؟ عمل نشده، اجماع داریم بر زمان. خب وقتی به مورد خود روایت عمل نشد، چجور میتونیم از قصد به غیر قصد تجاوز بکنیم؟ شما اول برادری خودت ثابت بکن، بعد مدعی ارث باش. وقتی در خود قصد به این مورد عمل نشد، چطور در این مورد مسترایت بدیم به مقبوضه به عقد فاسد؟ و ان کان المتراءى من ظاهر صحیحت ابی ولاد اختصاص الزمان فی المقصود بالمنافع المستوفات، زمان را به منافع مستوفات اختصاص داد، من البغل اون منافعی که استیفا شده است از قاطری که المتجاوز به، با اون قاطر تجاوز کرده بود شخص مستأجر، الى غیر محل رخصه، به جای نیل رفته بود، به جای قنطره، یا کجا بود اول؟ هیره بود، کجا بود جایی که اول؟ قصر ابن حبیره بود، یه جایی بود دیگه، از اونجا تجاوز کرد و رفت نیل. عرض که بنابراین امام راجع به این تجاوزهاش فرمود ضامن هست، من البغل المتجاوز به، از بغلی که اون بغل باش تجاوز شده بود، الى غیر محل رخصه، یعنی از غیر محل رخصت از او استفاده شده بود. خب این ولو ظاهرش اختصاصه، اما به این ظاهر کسی عمل کرده است یا عمل نکرده؟ عمل نکرده، چون در قصد راجع به غیر مستوفاتش هم اجماع داریم که ضامنه. الا انا لم نجد بذلک عاملا، هیچ فقیهی بر طبق این ظاهر فتوا نداده است، به این اختصاص فتوا نداده، فی المقصوب، اون مقصوبی که مورد صحیح هست. پس چطور بیایم از اینجا سرایت بدیم به مقبوض به عقد فاسد؟ الرابع، اذا تلف المبی فان کان مثلی، یا اگر مثلی باشد وجب مثله، مثلش واجبه بلا خلافه، مسئله اجماعی است، فقط در فقها یک نفر مخالفت کرده، الا ما یحکا، مگر اون چه که حکایت شده است عن ظاهر الاسکافی، ابن جنید اسکافی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مثلی هم گفته است اولا باید قیمت را بدهد، اگر راضی شد در مثلی مثلم میتواند بگیرد، ولی شرطش این است که اون صاحب مال به مثل چه بشه؟ راضی بشه. پس اولا و به ذات همه جا ایشون قائل به قیمت شده است. و قد اختلف کلمات اصحابنا، مثلی را کلمات اصحابمون درش اختلاف کردن. البته مثلی نه حقیقت شرعی داره و نه حقیقت متشرعه، در معنای عرفیش اختلاف کردن، نه اینکه در حقیقت شرعیه یا متشرعیهش اختلاف داشته باشن. کلمات فقها در تعریف مثلی مختلفه. شیخ طوسی، سید ابن زهره، ابن ادریس، محقق، تلمیز محقق، علامه و غیر از علامه قدس الله ارواحهم، بلکه نه تنها این چند نفر از قدما و متأخرین، بل المشهور، مشهور بین فقها علاما حکی، که البته که انهو، این که این مثلی، دقت فرمون، علامه که انهو نیست دا، مشهور علامه که. حالا از شیخ و ابن ادریس و علامه مشهور در باب تعریف مثلی چی نقل شده؟ گفتن انهو، این مثلی عبارت است از چی؟ مثلی عبارت است از ما یتساوا اجزاؤه، اونی که اجزایش از حیث قیمت چی باشه؟ مساوی باشد، من حیث القیمه. والمراد به اجزائه، مراد به اجزا نه تیکه تیکه هایی که دیگه اسم اون جنس هم برش اطلاق نشود. والمراد به اجزائه ما یصدق علیه اسم الحقیقه، باز هم اسم حقیقت برش صدق بکنه، گندم از صورت گندم بودن خارج نشه، بلغور نشه. والمراد به تساوی ها من حیث القیمه، این که میگیم از حیث قیمت اجزایش متساوی باشد، تساوی ها به نسبت، یعنی به همون نسبتی که شما این واحد را تقسیم میکنید، به همون نسبت قیمت مجموع این واحد هم چه میشه؟ تقسیم میشه. پس مراد به تساوی از حیث قیمت، تساوی قیمت است به نسبت، به معنا کون و قیمت کل بعضن، هر یک پنجم از این جنس قیمتش چقدر مجموع قیمت؟ یک پنجم. به معنا کون قیمت کل بعضن مثل خمس به نسبت الى قیمت البعض الاخر، نسبت به چهار پنجم دیگر، که نسبت نفس البعضین، مثل نسبت یک پنجم به چهار پنجم. چطور نسبت یک پنجم به چهار پنجم؟ چه نسبتی هست؟ قیمت هم همین طور است. همین طور که از حیث مقدار نسبت ها مساوی است، از حیث قیمت هم به همون مقدار تقسیم میشه. ولذا قیل، و چون معنای تساوی این است، گفته شده است فی توضیحه ان المقدار من، گفته است مثلی این است که اگر مقداری از او، مثلا 100 کیلو، اذا کان یسوی قیمتن، 100 کیلو مثلا 100 تومان میارزه، فنصفه، نصف این 100 کیلو که 50 کیلو باشه چقدر میارزه؟ فنصفه یسوی نصف تلک القیمه. پس بنابراین وقتی تقسیم شد، به همون نسبت باید قیمت هم چه بشه؟ تقسیم بشه. و من هنا، و چون که به هر نسبتی که تقسیم شد قیمت تقسیم می شود، رجح الشهید الثانی، شهید ثانی ترجیح داده است کون المسوق من النقدین، اون طلایی که ساخته شده است یا نقره‌ای که ساخته شده است به صورت ظرف در آمده یا به صورت هلی و زیور در آمده است، این ساخته شده از نقدین قیمی است یا مثلی؟ قیمی است، چون برای مجموع من حیث المجموعش این قیمته. وقتی ما قیچی گذاردیم و دو تیکش کردیم، قیمت نصف نمیشه، بلکه دیگه قیمتش خیلی پایین تر میاد. کون المسوق من النقدین قیمی، یا قال چرا قیمی است؟ از لون فصلت، اگر از هم جدا بشود و دو تیکه بشود، نقصت قیمتها، قیمتش کم میشه، به نصف تقسیم نمیشه. قلتو، میفرماین ما از حرف شهید یک استفاده دیگر هم میکنیم. درهم واحد مثلیست یا قیمی؟ درهم واحد نسبت به اجزایش قیمیست. این درهم پول رایج باشه یه قیمت داره، وقتی قیچی گذاردید دونست شد دیگه طلای قرازه را حکمش هست، قیمتش فرق میکنه دیگه. قلتو، و هازا یوجب ان لا یکون الدرهم الواحد، درهم واحد هم باید مثلی نباشد. از لون کسر نصفین، اگر درهم را با قیچی دو تیکه اش کردیم نقص قیمت و نصفه، قیمت نصفش کم می شود ان نصف قیمت المجموع. الا ان یقال، مگر این که بگیم درهم ها نسبت به نوعشون مثلی است. پس وقتی اجزا یک درهم باشد، سه درهم باشد، ده درهم باشد نسبت به نوع درهم می شود مثلی. اما یک درهم نسبت به اجزاء یک درهم می شود چی؟ می شود قیمی. الا عرض شود که ان یقال ان درهم، درهم واحد ولو قیمی بود، اما درهم مثلی یون به نسبت الى نوعه، نسبت به نوعش مثلی است. یعنی اگر واحدمون از یک درهم کمتر نباشد، چون شرط کردیم گفتیم باید اسم جنس بر او صدق بکنه و شما درهم را که توش قیچی گذاشتید دیگه بهش درهم میگن یا طلا بهش میگن؟ طلا بهش میگن دیگه. بنابراین نسبت عرشبت که به مثلش میشه، نسبت به نوعش میشود مثلی. و هو صحیح، صحیح هم همینه. ولذا چون باید اسم جنس صدق بکند، ولذا لا یعد الجریش و مثلا للهنته. جریش به گندمی میگن که در آسیا بردن ولی آردش نکردن، چه کارش کردن؟ بلغورش کردن. ولذا بلغور را مثل گندم حساب نمی کنن. اصلا بلغور غیر از گندم، بلغور گندم یعنی غیر گندم. ولد دقاقه مثلا للارز، خاک برنج را برنج بهش نمیگن، یا خرد برنج را برنج بلغور را بهش برنج نمیگن. و من هنا یظهر، پس چون که گفتیم جنس باید صدق بکند و الا مثلی نیست، از این مطلب ظاهر می شود ان کل نوع من انواع الجنس الواحد، هر نوع از انواع یک جنس یا هر صنف از اصناف یک نوع می شود مثلی. اما همین نوع نسبت به نوع دیگرش ممکن است بشود چی؟ قیمی. پس هر نوعی نسبت به افراد خود اون نوع مثلی است، نه افراد این نوع نسبت به افراد نوع دیگر از این جنس. ممکن است افراد این نوع نسبت به افراد نوع دیگر قیمی باشه، اون نوعش هر کیلو 100 تومن، این نوعش هر کیلو 20 تومن. خب قیمت فرق میکنه دیگه. پس افراد این نوع با افراد اون نوع ولو در یک جنس هم با هم مشترک هستن، این میشود قیمی. چه وقت میشود مثلی؟ وقتی افراد را از این نوع معین ما حساب بکنیم، اونم افرادی که اسم جنس برش صدق بکند با این دوتا شرط. بنابراین و من هنا یظهر ان کل نوع من انواع الجنس الواحد بل کل صنف من اصناف نوع واحد مثلی یون به نسبت الى افراد ذالکن نوع، نسبت به افراد اون نوع مثلی است، یا افراد اون صنف مثلی است، اما نه نسبت به افراد نوع دیگر از این جنس. حالا که هر نوعی را باید با افراد خودش بسنجیم، پس اشکال مقدس اردبیلی وارد نیست. فلا یرد و ماقیل، اشکالی را که مقدس اردبیلی فرموده است وارد نیست، که اشکال ایشون اینه، فرمودن این که میگید متساوی باشد یعنی تمام افراد جنس متساوی باشد، ما میگیم تمام افراد جنس از حیث قیمت متساوی هست یا نیست؟ متساوی نیست. ان ارید التساوی بالکلیه، تمام افراد انواع جنس مساوی باشد، فالظاهر و عدم صدقهی علا شیئن، اصلاً مثلی اینجوری ما در خارج پیدا نمی کنیم. مثلی صدق نمی کند علا شیء من المعرف، بر اونی که شما تعریف کردید. این میشه انقا. اصلاً همچه مثلی وجود خارجی دارد یا ندارد؟ نداریم جنسی را که تمام افراد انواعش با هم چی باشن؟ از حیث قیمت مساوی باشن. از ما من مثلیین، زیرا هر مثلی را شما تصور بکنید، لیس الا و اجزاءه مختلفه، اجزای اون جنس مختلف هستند فی القیمه کلهنت، مثل گندم، افراد جنس گندم قیمتشون برابر است یا مختلف؟ مسلماً مختلفه. فان قفیزا من هنتتن، قفیز از گندم مثلا آبی تساوی 10 ده درهم میارزه، و قفیز از گندم دیمی اون دیگه 10 درهم نمیارزه، چقدر میارزه؟ 20 درهم. عکسشو شما مثلا یک قفیز از گندم دیمی که سوستر و عرض شود که نیروهاش کمتر و مواد غذاییش کمتر هست 10 درهم، ولی یک قفیزه از گندم آبی که کودش دادند و آب زیاد خورده است و بالاخره قوی تر هست، اون مثلا 20 درهم. پس این که نداریم محبچه مثلی. و این اریدت تساوی فل جمله، اگر میگید فل جمله بعض افرادش مساوی باشن، هر قیمی را گاهی میتونیم دوتا مصداق پیدا بکنیم که هر دو چی باشن؟ مثل هم باشن، عین هم باشن. پس دیگه اصلا تمیز بین مثلی و قیمی کار مشکلی است. اگر کلی باشد اون اشکال را دارد، و اگر فل جمله افرادش اگر مساوی بودن مثلی میگیم نه بالکل. اگر فل جمله هم مراد باشد، عرشبت که بنابراین فهوه فل قیمیه موجودون، هر قیمی بالاخره دوتا مصداق گاهی دارد که مثل هم هستن. کسوب والعرض، زمین قیمیست یا زمین مثلیست؟ زمین قیمیست، اما دو قطعه زمین کنار هم بر خیابان دور فلکه، میبینیم بین هر متر این زمین و متر اون زمین هیچ تفاوتی از حیث قیمت نیست. اینجا رو شهرداری میگه متر 10,000 تومان، چه این قواره اولی باشه چه این قواره، هر دو جنوبیه، هر دو شمالیه، هر دو مساحتش یکیه، هر دو در این فلکه هست، در این خیابانه، در حالی که زمین جزو قیمی ها بود یا مثلی ها؟ زمین جزو قیمی ها بود. اون وقت این تعریف شما باید زمین هم بشود مثلی. انتها. وقد لوح هذا المورد، همین توضیحی را که ما دادیم و گفتیم مثلی، این که در نوعش افراد مساوی باشند نه در جنس، خود مرحوم محقق اردبیلی توضیح داده است فی آخر کلامه الا دفع ایراده، ایراد خودش را دفع کرده به ما ذکرنا، به اون چه که ما ذکر کردیم. گفته از مثلی بودن این نیست که تمام افراد جنس مساوی باشد، بلکه مثلی بودن به این است که افراد چی مساوی باشد؟ افراد نوع واحد یا صنف واحد. به ما ذکرنا من کون الهنتت مثلیان، این که میگیم هنت مثلیست، معناه ان کل صنف منها، هر صنف از این گندم که متماثل الاجزا هست، از حیث اجزا با هم مساوی است، رنگش، قیافش، شکلش، اندازش، قیمتش هم مساوی است، اینها مثلی است. و متساوین فی القیمه، لا به معنا، نه این که مراد این باشد که تمام افراد گندم اگر مساوی بود مثلی باشه، این نیست مراد. لا به معنا ان جمیع ابعاد هذا النوع متساویه فی القیمه، فاذا کان المضمون بعضا من صنفین، اگر 10 من گندم دیمی را خریده بود اینجا چی و تلف کرده بود، چی بدهکار هست؟ 10 من گندم چی؟ همون دیمی. فاذا کان المضمون بعضا من صنفین فالواجب دفع و مساویه من هاز از صنف، از همون صنف باید بدهد، لل قیمه، نه قیمت بده، یا این که 10 من از گندمی که غیر این صنفه اونم از مثلش باید بده، مثلش یعنی 10 من گندمه از این صنف. ولا بعض من صنف آخر، لکن الانصاف ان هذا خلاف ظاهر کلماتهم. خب ما اینجور معنا کردیم مثلی را، ولی وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم خلاف این معنا استفاده میشه، که انشالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله.